ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد. بیژن زنگنه خواستار تعقیب کیفری جلیلی و زاکانی شد. همسر احمدرضا جلالی درباره وخامت حال او در پی اعتصاب غذا در زندان اوین هشدار داد. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راهیافته به دور دوم معرفی شدند. نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول 40% اعلام شد. این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. شماری از تحلیلگران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از این افت شدید مشارکت به عنوان نه بزرگ شهروندان یاد کردند. روز شنبه محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی و امیر حسین قاضی‌زاده 3 تن از نامزدهای دور اول اعلام کردند که در دور دوم از سعید جلیلی حمایت می‌کنند. وزیر پیشین نفت ایران خواستار تعقیب کیفری سعید جلیلی و علیرضا زاکانی شد. بیژن زنگنه دلیل این موضوع را آنچه افتراء، اهانت، توهین و نشر اکاذیب در جریان مناظره‌های انتخاباتی نام خواند دانست. در 4مین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که با موضوع سیاست خارجی برگزار شد، موضوع قراردادهایی مانند کرسنت به بحثی داغ تبدیل شد. بیژن نامدار زنگنه امروز در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته که سعید جلیلی و علیرضا زاکانی با اشاره به این قرارداد نفتی او را به فساد بیان و به یغما بردن میلیاردها دلار و بزرگترین خیانت نفتی و ارتکاب جنایت متهم کردند. آقای زنگنه با رد این اتهامات خواستار تعقیب قضایی این دو شده است. سعید جلیلی به همراه مسعود پزشکیان دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات که روز جمعه برگزار خواهد شد راه یافتند. اعتصاب قضایی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی محبوس در زندان اوین، در حالی وارد 5مین روز شد که همسرش درباره وخامت حال او هشدار داد. ویدا مهرانیا در گفتگو با رادیو فردا ضمن تاکید بر این موضوع از برنامه‌اش برای سفر به بروکسل و گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا طی روزهای آینده خبر داد. خانم مهرانیا پیش از این سفر هم در روز سه‌شنبه با وزیر خارجه سوئد دیدار خواهد داشت. و وزارت بهداشت ایران میگوید تعداد مبتلایان به بیماری تب دنگی در این کشور از 120 تن فراتر رفته است. به گفته یک مقام این نهاد، تا کنون تنها 1 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده. به گفته عبدالرضا میرعلیایی، مدیر برنامه مدیریت بیماری های منتقل شده از پشه مهاجم ناقل این بیماری، 2 نوع پشه در استانهای شمالی و جنوبی ایران در حال انتقال تب دنگی هستند. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که تیم لندرکینگ، نماینده ویژه این کشور در امور یمن، به منظور مذاکره با مقامات عربستان سعودی و عمان درباره اقدام اخیر حوثی‌ها در بازداشت کارکنان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی به ریاض و مسقط سفر می‌کند. حوثی‌ها ادعا کردند که افراد بازداشت شده توسط این گروه شورشی بخشی از یک شبکه جاسوسی آمریکا و اسرائیل بودند که تحت پوشش سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کردند، اما مقامات سازمان ملل چنین ادعایی را صریحاً تکذیب کرده و خواستار آزادی این افراد شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن استرالیا داشتم، ابتدا از امیدها برای به نتیجه رسیدن این سفر پرسیدم. علی مأموری:
ببینید، عمان با توجه به روابط نزدیکی که هم با گروه انصار الله حوثی‌ها داره و هم با جمهوری اسلامی ایران داره، نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه در فشار بر حوثی‌ها، بر ایجاد در واقع زمینه‌ای برای تعامل در این مسئله، و قبلا هم این نقش رو ایفا کرده عمان در این بین. عراق در گذشته در واقع این نقش رو داشته در ایجاد نزدیکی بین عربستان ایران و از این طریق حل مسئله یمن، آتش بس یمن اصلا در خلال این مذاکرات در سال 2022 رخ داد و این احتمال واقعا وجود داره که عمان بتونه نقش ویژه رو ایفا بکنه. عربستان سعودی هم بعد از مسئله آتش بس در واقع نقش قوی‌تری رو در پرونده یمن داره و با توجه به اینکه میزبان اون گروه دیگر مخالف حوثی ها در یمن هستش، از طریق ایجاد مذاکراتی با اونها هم و اینکه نوعی تبادل زندانی ها بین هر دو طرف بشه هم ممکنه نقش ایفا بکنه.
خب با توجه به اینکه به هر حال صحبت هست نماینده ویژه آمریکا در امور یمن قراره راجب موشک پرانی های حوثی ها هم به هر حال اقداماتی بکنه، یعنی یکی از اهداف دیگه سفر تیم لندرکینگ به خاورمیانه یکیش هم این هستش، حملات بیوقفه حوثی ها به کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ، احتمال اینکه عربستان سعودی در این زمینه بخواد بیشتر مورد مشورت قرار بگیره به نظرتون بیشتر نیست؟ چون همونطور که میدونید واقعا عمان بیشتر نقش میانجیگری داره، شاید عربستان توی این یکی موضوع بتونه احیانا کمکی برای آمریکا باشه.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و بخش دیگر از همپیمانانش در گذشته هم تلاش کردن به نوعی یک ائتلاف ضد این حملاتی که در دریای سرخ داره صورت میگیره و در باب المندب صورت میگیره انجام بدن، اما موفق نشدن. علتش هم واضحه، عربستان سعودی به تازگی از یک جنگ 7 ساله از یمن خارج شده و به هیچ وجه حاضر نیست که دوباره وارد یک دوره از درگیری در مرزهای جنوبیش و دردسرهای در واقع ناشی از اون بشه. حملات حوثی ها تا کنون حملات بسیار هدفمند و مشخصی بوده، صرفا کشتی هایی که مرتبط با اسرائیل یا مرتبط با ایالات متحده آمریکا و یکی دو مورد هم بریتانیا بوده رو در واقع مورد هدف قرار دادن. کشورهای دیگری مثل عربستان احساس تهدید نمی کنند و به عکس وارد شدن در این درگیری ممکنه اونها رو هم در ضمن هدفهای حوثی ها قرار بده. علاوه بر اینها فاکتور دیگری که در این وسط هست، هیچ کشوری فعلا آمادگی این رو نداره که وارد یک درگیری زمینی دیگری در منطقه بشه، با توجه به تجاربی که در عراق بود، در افغانستان بود، در سوریه بود، در لیبی بود. پروژه دخالت در این کشورها به شکل کلی در واقع یک پروژه ناکارآمد به حساب میاد از لحاظ بین‌المللی و به نظر میرسه که عربستان وارد این ماجرا به هیچ وجه نشه در چنین فضایی.
به طور کلی فکر میکنید نماینده ویژه آمریکا در سفرش به این دو کشور عربستان و عمان برای به هر حال رسیدن به نتیجه در قبال حوثی ها چقدر با دست پر برگرده؟
فکر میکنم در خصوص آزادسازی افراد دستگیر شده امکان رسیدن به نتایج خوب و خوشایند واقعا وجود داره و هم عمانی ها و هم عربستانی ها ممکن نقش مثبتی رو در این زمینه ایفا بکنن. در خصوص ایقاف حملات حوثی ها در دریای سرخ، تصور بنده اینه که مسئله بسیار پیچیده تر از اونی هست که به نظر اولیه میرسه و به نظر نمیرسه که در واقع نماینده آمریکا بتونه هیچ گونه ثمره ای و نتیجه از این سفر در این خصوص ببره.
گفتگویی بود با علی مأموری. اما از ساعت 8 صبح یکشنبه 10 تیر ماه و در نخستین مرحله از یک انتخابات زودرس، شهروندان فرانسه برای انتخاب 577 نماینده مجلس ملی این کشور به پای صندوق ها رفتند. این انتخابات که در مناطق فراسرزمینی فرانسه از روز شنبه آغاز شد، به لحاظ شمار شرکت کنندگان و نتایج پیش رو ممکن است به یکی از تاریخی ترین انتخابات ادوار فرانسه تبدیل شود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مردمی که به گفته رسانه‌ها و احزاب فرانسوی از عملکرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و احزاب پشتیبان او در 7 سال اخیر ناخشنود هستند و این ناخشنودی را در انتخابات پیشین شهرداری‌ها، مجلس ملی و همچنین در پارلمان اروپا نشان دادند، اکنون این امکان را یافتند تا از طریق فرصتی که توسط خود مکرون و در پی انحلال مجلس فراهم شد، با رأی خود احزاب مخالف دولت را در مجلس ملی به پیروزی برسانند. بنابر گزارش ها این رخ داد ممکن است به انتخاب یک نخست وزیر تازه و حتی استعفای رئیس جمهوری کنونی منجر شود. بر پایه نظرسنجی های گوناگون، دست کم 65% از شهروندانی که حق رأی دارند احتمالاً در این انتخابات شرکت می کنند و مشارکت ممکن است حتی به 70% هم برسد، که در این صورت نسبت به انتخابات پیشین مجلس بیش از 20% افزایش یافته است. یکی از ویژگی های انتخابات فرانسه مشارکت مقامات در آن به سان افراد عادی است. از جمله بر پایه ویدئوها ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین و شهردار کنونی شهر آور از ساعت 8 صبح یکشنبه به یک حوزه انتخابات رفت، مانند همه مردم در صف ایستاد و وقتی نوبتش رسید رأی خود را به نامزد مطلوب اهدا کرد. اکنون سه جبهه اصلی برای پیروزی در انتخابات رقابت می‌کنند. شانس پیروزی جبهه موسوم به راست افراطی بیش از همه است که این ممکن است به نخست وزیری ژردن باردلا، رهبر 28 ساله حزب اجتماع ملی بیانجامد. در سوی دیگر رقابت، جبهه مردمی نوین قرار دارد که ائتلافی است از چپ‌های سوسیالیست، کمونیست، حزب فرانسه نافرمان و اکولوژیست‌ها. آنها از سوی هم با سیاست‌های راست افراطی مخالفند و همین که عملکرد مکرون، احزاب پشتیبان او و دیگر احزاب جناح راست را نمی‌پذیرند. اما جبهه حامی امانوئل مکرون در رقابت با دو رقیب اصلی دیگر بر طبق نظرسنجی‌ها از کمترین شانس برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. برخی از کارشناسان می‌گویند که شاید در پی ریسک امانوئل مکرون برای انحلال مجلس و نتایجی که احتمالاً در پی انتخابات رخ می‌دهد، او تصمیم بگیرد که برای برپا کردن یک جمهوری لائیک نوین، قانون اساسی فرانسه را تغییر بدهد. مکرون برای این کار باید نظر مردم را در یک همه پرسی جویا شود. در صورت نظر مثبت مردم، کشور فرانسه که از زمان انقلاب فرانسه تا کنون 5 ساختار جمهوری را تجربه کرده، با یک قانون اساسی تازه وارد ششمین دوره جمهوری می شود. یک جمهوری همچنان بدون دخالت دین در حکومت و بر پایه رأی مردم که در آن رهبری که خود را در جایگاه پاسخگویی به پرسش مردم و رسانه‌ها نمی‌داند، برای شهروندان تعیین تکلیف هم نمی‌کند.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره‌تون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اخترشناسان در جستجوی حیات‌های فرازمینی می‌گویند اجرامی را در کهکشان راه شیری شناسایی کردند که با یک نظریه قدیمی موسوم به کره‌های دایسون مطابقت دارند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در یک کشف علمی برجسته، دانشمندان ادعا کردند که اشیاء مرموزی که در کهکشان راه شیری یافت شده اند ممکن است نمونه‌هایی از کره دایسون باشند. سازه‌های فرضی که برای جمع‌آوری انرژی از ستارگان طراحی شدند. نظریه این کره‌ها نخستین بار در سال 1960 و توسط فریمن دایسون، فیزیکدان برجسته آمریکایی بریتانیایی مطرح شد. به گفته آقای دایسون، اگر تمدنی برای مدت طولانی توسعه پیدا کند، زمانی فرا می‌رسد که نیازهای انرژی آن برابر با کل انرژی خروجی از خورشید منظومش خواهد شد و ناچار سازه ای را طراحی خواهد کرد که پیرامون خورشید را می پوشاند و تمام انرژی آن را جمع‌آوری می کند. از زمان طرح این نظریه که به کره دایسون معروف است، دانشمندان در جستجوی خود برای حیات فرازمینی به دنبال نقاطی در کهکشان هستند که هیچ نور مرئی از آن ساطع نمی شود، اما انرژی گرمایی هدر رفته به صورت امواج فروسرخ را می توان در آنها شناسایی کرد. حالا دانشمندان میگویند 7 نامزد بالقوه برای این سازه‌های فرضی شناسایی شدند. در این مطالعه که به تازگی در نشریه علمی MNRAS اطلاعیه‌های ماهانه انجمن پادشاهی اخترشناسی بریتانیا منتشر شده، بیش از 5 میلیون جرم فضایی مورد بررسی قرار گرفتند. دانشمندان تاکید کردند که برای تایید ماهیت واقعی این اجرام، تجزیه و تحلیل و مشاهدات بیشتر ضروری است. آنها هشدار دادند که اگرچه این اجرام آسمانی خصوصیاتی نشان می‌دهند که با کره‌های دایسون سازگار هستند، اما فرض کردن اینکه تابش فروسرخ میانه مربوط به این سازه‌ها باشد هنوز زود است. پروژه هفاستوس که این مطالعه را پشتیبانی می‌کند، به دنبال شواهد وجود کره‌های دایسون در کهکشان راه شیری است و این تحقیق جدیدترین دستاورد در این زمینه به شمار می‌رود. با این حال، گروه دیگری از دانشمندان با تردید به این نظریه نگاه می‌کنند. سایمون گودوین، استاد اخترفیزیک نظری در دانشگاه شفیلد در بریتانیا، به تازگی در مقاله‌ای نوشته است که اگر تمدنی چنان توانا باشد که بتواند سازه‌ای عظیم در اطراف خورشید خود بسازد، حتماً آنقدر نیز توانایی دارد که بتواند انرژی مورد نیازش را از راه دیگری به دست آورد. فریمن دایسون در سال 2020 و در سن 96 سالگی بر اثر عواقب ناشی از زمین خوردن درگذشت. نام او اگرچه به کره دایسون گره خورده، اما او دستاوردهای دیگری از جمله در علوم اقلیمی و نظریه‌های اکتشافی فضا نیز دارد.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.